بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در همون واجبات نفسیه که از نظر مرحوم آقای آخوند و تلامذه بزرگوارشان مسلم است که در اونها استحقاق مسوبت تحقق داره، واقعیت مسئله این نیست. اگر ما از اون حرف اول بگذریم، مسئله تجسم و تمثل اعمال رو کنار بگذاریم و مسئله جعل را هم که تابع این است که اولا جعلی باشد یا نه و ثانیاً کجا جعل شده باشه و در جعل فرقی بین واجبات نفسیه و غیریه نمی کند، اگر از این هم صرف نظر بکنیم، آیا صرف موافقت امر مولا و اطاعت امر مولا از نظر عقل استحقاق مسوبت برش مترتب می شود؟ مسئله اطاعت و عصیان و آثاری که بر اطاعت و عصیان بار می شه به فرمایش خود مرحوم آقای آخوند این ارتباط به عقل داره و حاکم بالاستقلال عبارت از عقل. عقل هم مسئله رو نه تنها در رابطه با خداوند مطرح میکنه، جمیع موالی نسبت به عبیدشون. آیا در موالی عرفیه این چنینه که نفس موافقت دستور مولا استحقاق مسوبت برش ترتب داره؟ میبینیم چنین نیست و در باره خداوند یک فرقهای بیشتری هم داره. یک فرقش این است که اولا مولویت و مالکیت خداوند مغایر با مولویت و مالکیت معمولیه. این مولویت و مالکیت های عرفی اینها امور اعتباریه، اصلا خود حریت یک امر اعتباری است، خود رقیت یک امر اعتباری است، ملکیت یک امر اعتباری است. مولویت مولا در موالی عرفیه یک امر اعتباری بیشتر نیست، اما در رابطه با خداوند ملکیت یک معنای حقیقی داره و مولویت یک معنای حقیقی داره. اونجا عنوان خالقیت مطرحه. وقتی که ما میگوییم انا لله، غیر از این است که بگیم فلان عبد ملکون لمولاخ یا حاضه دار لزیدن. درسته که در همه اینها کلمه لام به کار گرفته می شود، میگیم حاضه دار لزیدن، حاضل عبد ملکون لمولاخ. اینها امور اعتباریه، اما انا لله اینجا مملوکیت و مالکیت از شؤون خالق بودن، از شؤون احاطه قیومیه باری تعالی است. نحوش با اون نحوه فرق میکنه و قابل مقایسه نیست. همون فرق بین اعتبار و بین واقعیت. اون هم چه واقعیتی؟ و علاوه در موالی و عبید عرفیه معمولا این طوریست که موافقت و امر المولا یک نفعی برای مولا داره و مخالفت و امر المولا یک ضرری رو متوجه مولا میکنه. در حقیقت نفع و ضرر عائد به مولاست. در موالی و عبید عرفیه وقتی که مولا میگه ادخل السوق و اشتر اللحم، این اگر مخالفت بشه یک غرضی از اقراض مولا زمین مونده و هدفی از اهدافی که مربوط به مولاست و نفعش به مولا برمی گرده این حاصل نشده. اما در اوامر الهیه مسئله اینطور نیست. مسئله این است که همینطوری که شایعه، اوامر تابع یک مصالحی است در مأمور بها، اما این مصالح به جیب کی می رود و عائد کی می شود؟ این مصالح هم مصالحی است که به جیب خود عبد میره. اگر نماز بخواند معراجیت برای عبد پیدا میشه و در باره مفاسدش هم مسئله به این کیفیته. حالا مولا دستور داده نماز بخوان، چنین مولایی با چنین کیفیتی دستور نماز داده، اون چم که نماز فایده داره به جیب عبد میره. معذالک بگیم در مقابل اطاعت این اقیم و صلات یک طلبی از خداوند داره، این مستحق مصوبت، استحقاق مصوبت عرض کردیم مثل همون استحقاقیست که دائن نسبت به مدیون داره، یعنی طلبکار دائن از مدیون. آیا در برابر موافقت امر خدا هم یک همچی طلبکاری مطرحه. تعبیر هم همون تعبیریست که در باب دین شده، یستحق الدائن مطالبت المدیون. شما اینجا تعبیر به استحقاق میکنید، میگید یستحق المطیع المسوبه. بر کی استحقاق داره؟ علالله تبارک و تعالی. باید یک کلمه علا رو اضافه به الله بکنیم، یک کلمه لام رو اضافه به مطیع بکنیم، بگیم للمطیع الجزاء و المسوبه علالله تبارک و تعالی، بدون اینکه خود خداوند جعلی کرده باشه. بله اگر مسئله جعل بود، به لحاظ جعل ما میتونستیم این تعبیر رو بکنیم، برای اینکه خداوند میتوانست جعل نکنه، اما بعد الجعل این تعبیر به استحقاق و لام و علا یه تعبیر درستیه. اما بدون اینکه جعلی در کار باشه ما بخوایم یه همچه تعبیری بکنیم، این یک تعبیریست بدون ملاک و عقل در این رابطه، حتی در موالی عرفیه هم حکومت نمی کنه، تا چه برسد به خداوند با این خصوصیاتی که هم از نظر ملکیت خداوند و هم از نظر رجوع نفع موافقت اوامر به جیب خود مطیع و خود انسانه، که بگیم که درسته. این در حقیقت کنه مثل یک ارشادی میمونه، یه طبیبی بیاد انسان رو ارشاد بکنه، بگه اگر تو فلان دوا رو بخوری کسالتت خوب میشه. حالا انسان بره این دوا رو بخوره کسالتش خوب بشه، بعدم بیاد یخه طبیب رو بگیره بگه من چون به حرفت گوش دادم پاداش من رو بده، چون به حرف تو من ترتیب اثر دادم و گوش دادم باید پاداش مرا بدی. این کهنه یک همچه حالتی پیدا میکنه، لذا روی این حساب ما نمیتوانیم استحقاق مسوبت رو مطرح بکنیم. البته اینجا خلط نشه که استحقاق مسوبت در کار نیست، اما استحقاق عقوبت اون یک مسئله عقلیه که در مخالفت اوامر موالی عرفیه مطرحه. اگر عبدی مخالفت کرد، للمولا این که او رو عقاب بکنه، للمولا این که او رو مؤاخذه بکنه. در حقیقت اونجا حق به مولا برمیگرده، ولو اینکه در عبارات ما هر دو رو اضافه به عبد میکنیم، اما بین مسوبت و عقوبت این فرق وجود داره که حق المسوبه این اضافه به عبد میشه، اما عقوبت این اضافه به مولا پیدا می کند. مولا در برابر مخالفت اوامرش حق دارد که عقوبت بکنه، حق دارد که مؤاخذه بکنه، اما این حق المولاست به خلاف حق المصوبه که ذل حق و صاحب الحق عبارت از عبد. اونجا ما برای عبد حقی را از نظر عقل ملاحظه نمی کنیم. این در واجبات نفسیه. خب اگر واجبات نفسیه اینطور شد، دیگه اصلا واجبات غیریه بحث نداره مگر در رابطه با اون عقوبتش. اما در رابطه با مصوبت، وقتی که در واجب نفسی استحقاقی تحقق نداشت، در واجب غیری به طریق اولا. لکن حالا یک بحث فرضی اینجا مطرح می کنیم و اون این که اگر ما مثل مرحومای آخوند و دیگران قائل شدیم به این که در موافقت واجبات نفسیه مصوبت هست و در مخالفتش برای مولا حق عقوبت، اگر این معنا رو پذیرفتیم ما، روی این فرض و قبول این معنا، آیا بین واجبات نفسیه و واجبات غیریه همونطوری که مرحومای آخون فرق قائل شدند، واقعا بین این دوتا فرق وجود داره؟ ظاهر این است که بله، همینطوری که ایشون ذکر کردن، منتها با یک بیان عرض می شود روشنتری، باید بگیم که واجبات غیریه از مرحله ثواب و عقاب اصلا بیرون هستند و از مقسم ثواب و عقاب خارج هستند. چرا اینطوره؟ برای اینکه ثواب و عقاب این ارتباط، خوب دقت بفرمایید، این ارتباط مستقیم داره به امر مولا و به دعویت امر مولا. یعنی اگر عبد یک همچه حالتی درش پیدا شده که در برابر امر مولا خاضعه، امر مولا او رو دعوت میکنه و تحریک میکنه به اینکه مأمور به رو انجام بده، اگر امر مولا در رابطه با عبد یک همچه دعویتی پیدا کرد، اینجا مسئله استحقاق مصوبت روی فرض و روی مبنا حالا ما قبول میکنیم. میاییم سراغ واجبات غیریه. در واجبات غیریه، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، مولا به عبدش میگوید یجب علیک الکون علی السطح. حالا این ربطی به مسئله عرض میشود تعبدی و توسلی به اون معنا نداره، این حرفایی که داریم میزنیم. مولا میگه یجب و علیکل کون و علیست، کون علیست هم متوقف بر نسب سلمه، نسب سلم مقدمیت داره، در مقدمه واجب هم دو تا قول وجود داره، بعضی ها قائل به وجوب غیری شرعی مقدمه هستن، اونهایی که ملازمه رو پذیرفتن، و بعضی هم وجوب غیری مقدمی رو قبول نکردند، اونهایی که منکر ملازمه هستند. اما مکرر عرض کردیم که حتی اونهایی که وجوب غیری مقدمه را نپذیرفتند، لابدیت عقلیه مقدمه را قبول دارند. اونا نمیگن حتی عقل الزام نمی کند مکلف را به اتیان مقدمه، لزوم عقلی و لابدیت عقلیه مقدمه را پذیرفتند. منتها نزاع در اینه که علاوه بر لابدیت عقلیه، یک لزوم شرعی و وجوب شرعی هم مقدمه داره، یا اینکه نه فقط همون حکم عقل و لابدیت عقلیه است. قائلین به وجوب مقدمه روی مبنای ملازمه، این وجوب شرعی رو برای مقدمه قائلند، اما اونایی که منکر ملازمه هستند، اونا میگن از محدوده لابدیت عقلیه بیرون نمیره و مقدمه هیچگاه وجوب شرعی ولو غیری پیدا نمی کنه. خب حالا مولا امر کرد به کون علیست، کون علیست هم متوقف بر نسب سلمه، اینجا مکلف یکی از این دو حال براش وجود داره. خوب دقت بفرمایید این تقریب رو، یکی از این دو حال برش وجود داره. یک وقت این است که این تحت تأثیر امر مولا و دعویت و تحریک امر مولا واقع میشه و میخواد که این امر مولا را موافقت کنه، یک وقت این است که تحت تأثیر این امر مولا قرار نگرفته و در برابر امر مولا میخواد مقاومت کنه و مخالفت کنه. دیگه شق سوم تصور نمیشه. اگر این عبد از اون حالت اول برخوردار باشه، میخواد دستور مولا رو رعایت بکنه، آیا این چاره ای غیر از این داره که بره نسب سلم بکنه و بعد کون علیست رو در خارج ایجاد بکنه؟ خب وقتی که تحت تأثیر دعویت امر نفسی قرار گرفت، سوال اینه که آیا این نسب سلم وجوب غیری داشته باشه یا نداشته باشه، در این صورت چه فرقی ایجاد میکنه؟ این عبد میخواد دستور مولا رو انجام بده، تحت تأثیر کن علی‌الصد قرار گرفته و حالت انقیاد و اطاعت درش وجود داره، میخواد امر مولا رو اتیان بکنه. این چاره ای غیر از این داره که بره نصب سلم بکنه و بعد هم کون علی‌الصد رو ایجاد بکنه؟ خب چه نتیجه ای ما میخواییم بگیریم؟ میخواییم نتیجه بگیریم که در این حال اگر مقدمه وجوب غیری داشته باشه یا نداشته باشه، چه اثری بر این ترتب پیدا میکنه، چه عکس العمل خارجی بر این وجوب غیری مترتب میشه. و به عبارت دیگر، این عبدی که در مقام امتثال و اطاعت امر مولاست، آیا برای نصب سلم هیچ فرقی میکنه که شما قائل به وجوب مقدمه بشید یا همون مسئله لابدیت عقلیه مقدمه رو قائل بشید؟ این عملا باید نصب سلم بکنه و میکنه، هیچ فرقی براش نمیکنه که شما لابدیت عقلیه قائل بشید یا وجوب غیری برای این مقدمه قائل بشید. یعنی اگر این عبد، خوب دقت کنید، مقلد اون کسی باشه که وجوب مقدمه رو منکره، یا مقلد کسی باشه که وجوب مقدمه رو قائله، آیا عملا هیچ فرقی میکنه؟ یعنی اگر عبد مقلد کسی شد که وجوب مقدمه رو قائل نیست، این نصب سلم نمیکنه، کون علی‌الصد رو ایجاد نمی کنه. پس ما می بینیم عملا این عبدی که می خواهد دستور مولا را موافقت کنه و کون علی‌الصد رو ایجاد کنه و امر مولا روش اثر گذاشته، در رابطه با مقدمه هیچ فرق نمی کنه که شما مقدمه رو واجب غیری بدانید یا نه. خب اگر فرقی نمی کنه که مقدمه وجوب غیری داشته باشه یا نداشته باشه، این معناش این است که وجوب غیری اینجا هیچ گونه دعویتی نداره، هیچ گونه نقشی نداره، بلکه باید تعبیر بکنیم که وجوده او کل عدم. برای اینکه چه فرقی میکنه بین قول به وجوب مقدمه و قول به عدم وجوب مقدمه؟ اون وقت چیزی که از نظر عمل خارجی وجودش کل عدمه و بود و نبودش یکسانه، این چطور میشه بر موافقتش استحقاق مصوبت مترتب بشه؟ نتیجه اینه، چیزی که وجود و عدمش در رابطه با عمل خارجی یکسانه چه باشه، این نصب سلم هست و به دنبالش هم کون علی‌الصده. خب وقتی که وجودش کل عدمه و بود و نبودش یکسانه، معذالک ما احتمال بدیم که بر موافقتش استحقاق مصوبت مترتبه. برای چی استحقاق مصوبت بر موافقت این مترتب باشه؟ این نقشی در عمل خارجی نداشته، تأثیری در عمل خارجی نداشته. اینطور نیست که عبد بیاد اینجوری بگه چون مقدم وجوب غیری داره من تحت تأثیر قرار گرفتم و مقدمه رو انجام دادم. نه، او میخواسته کون علی السطح رو ایجاد کنه. کون علی السطح هم متوقف بر نصب سلمه. شما چه بگی نصب سلم وجوب غیری داره و چه از اونایی باشید که منکر ملازمه و عدم وجوب مقدمه رو قائل بشید، برای عمل این عبد هیچ فرقی به وجود نمیاره. خب تکلیفی که بود و نبودش در رابطه با عمل یکسانه، ما نمیتونیم این تکلیف رو بگیم موافقتش موجب لاستحقاق المصوبه. این نه، این اصلا نادیده مثل اینکه گرفته شده، این به دست فراموشی سپرده شده. وقت چطور ما میتونیم بگیم استحقاق مصوبت بر موافقت این مترتبه؟ اما به خلاف ذل مقدمه روی این مبنای سومی که حالا داریم بحث میکنیم، اونجا وجود امر به کون علی السطح این عبد رو تحت تأثیر قرار داده، به واسطه یه حالت انقیادی که درش هست در مقام اطاعت امر مولا برآمده. و لولا امر المولا اصلا کون علی السطح به وسیله این عبد در خارج تحقق پیدا نمی کرد. پس ما در این فرض می بینیم وجود و عدم وجوب غیری هیچ گونه نقش عملی و اثر عملی نداره. اون فرض دومش، اگر عبد عبدیه که اصلا تکلیف مولا رو نمیخواد عرض میشود امتثال بکنه، نمیخواد کون علی السطح رو در خارج ایجاد بکنه، این عبدی که تحت تأثیر امر نفسی قرار نمیگیره و بنای بر مخالفت امر نفسی مولا داره، اینجام دیگه فرق نمی کنه. شما بیایید بگید مقدمه وجوب غیری داره یا وجوب غیری نداره. چه وجوب غیری داشته باشه، اون نمیخواد کون علی السطح رو ایجاد بکنه، و چه وجوب غیری نداشته باشه بلکه همون لابدیت عقلیه رو داشته باشه، بازم نمیخواد کونه علی السطح رو ایجاد بکنه. پس وجوب غیری در این فرض هم که فرض مخالفت امر نفسیه و نمیخواد کونه علی السطح رو در خارج ایجاد بکنه، وجوب و عدم وجوب غیری در این فرض هم بلا نقشه، در این فرض هم بلا اثره. و چیزی که وجود و عدمش از نظر تأثیر در عمل خارجی یکسان باشه، ما نمیتونیم او رو موافقتش رو منشأ استحقاق مصوبت بدانیم، بگیم که این چون وجوب داره و مثلا کل واجبن یترتب علی موافقت استحقاق المصوبه، نه مسئله اینطور نیست. پس در حقیقت همون مطلبی رو که مرحوم آی آخون ذکر فرمودند، منتها با این بیانی که ما عرض کردیم، اگر ما در واجبات نفسیه فرضاً مسئله استحقاق مثوبت رو قائل بشیم لازمش این نیست که در واجبات غیریه هم قائل بشیم، باید بین واجبات نفسیه و واجبات غیریه تفکیک قائل بشیم. منتها دو تا مطلب اینجا وجود داره به عنوان تتمه همین بحث که این دو تا مطلب رو انشاءالله در جلسه بعد مطرح می کنیم. اگر شما یه خورده اشکال کنین چند تام پا میشن میرن. عرض می شود که حالا وقتم نشد که ما یه روایتی چیزی پیدا کنیم و برای آقایون بخونیم، گرچه حالا خود آقایون به حمد الله مراجعشون به روایات و اینها برای تبلیغ و ارشاد مردم خیلی بیشتر از ماست. یعنی ما در حقیقت صفریم، ما از اول چنین توفیقی برامون کمتر پیدا شده و حالا هم همینطوره. ولی خب برای اینکه این روش ادامه پیدا بکنه، من معتقدم که یکی از مسائل و چیزهایی که بر آیون لازمه جزء برنامه خودشون قرار بدن، چون با این یک ربع و ده دقیقه روز چهارشنبه هم حالا ولو این که گفت وجود ناقص هرچی هم ناقص باشه از عدم محض بهتره، ولی خب در این حال به اون هدف مطلوب ما نمیرسیم. به نظر میرسه که یکی از برنامه ها رو باید از نظر مطالعه ما همین مسئله قرار بدیم، خودمون رو موظف بکنیم که لااقل هفته ای یکی دو ساعت به کتابهای اخلاقی مراجعه بکنیم. و در این رابطه چیزی که خیلی نقش داره و به عنوان الگو برای ما هست، مطالعه و مراجعه به حالات بزرگان ماست، از صدر اسلام الی یومنا هذا، مخصوصا از زمانی که مرکزی به نام حوزه علمیه در عالم اسلام و جهان تشیع به وجود آمده. این آشنایی با احوال بزرگان و سیر در زندگانی اونها خیلی برای انسان نقش داره و جالبه. به عبارت دیگر، خب ما گاهی حالات ائمه رو ملاحظه می کنیم، مراجعه می کنیم، باید هم مراجعه بکنیم، اما همیشه یه چیزی تو ذهن انسان وجود داره، هر منقبتی، هر فضیلتی، هر عظمتی برای ائمه انسان می بینه و فکر می کنه و مطالعه می کنه، تو ذهنش این معنا میاد که خب اونا امام بودن، معصوم بودن، در یک مقام بسیار رفیعی واقع شده بودند و ما نباید از خودمون انتظار داشته باشیم که یک همچه حالاتی در ما به وجود بیاد. مثل همون بیانی که امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه در نهج البلاغ داره، که وقتی که زندگی خودش رو توضیح میده که در قضا از چی تغذی میکنه و در پوشش و لباس از چه لباسی استفاده میکنه، دنبالش میفرماید که شماها قدرت ندارید یه همچه کاری بکنید. لکن اعینونی به ورع و اجتهاد. این مطالعه حالات ائمه صلوات الله علیهم اجمعین همیشه این معنا رو در ذهن انسان میاره که خلاصه اونها کجا ما کجا. ما که اگر میلیون ها سالم عمر بکنیم، میلیون ها سالم زهد و تقوا به خرج بدیم، میلیون ها سالم ریاضت بکشیم که ممکن نیست به مقام امام معصوم برسیم. لذا این تصویر یک قدری انسان رو از مرحله تکلیف دور میکنه. وقتی انسان دید بین خودش و اونها اینقدر فاصله وجود داره که با هیچ تلاش و کوششی نمیتونه این فاصله رو پر بکنه و خودش رو به مقام اونها برسانه، لذا خیلی هم احساس تکلیف کنه نمی کنه که اگر امیرالمومنین صلوات الله علیه چجوری زندگی می کردن ما هم همینطور، اگر ائمه معصومین علیهم السلام با چه کیفیتی مواجه بودن ما هم همینطور، اگر سجده های از اول شب تا به صبح انجام می دادن ما هم همینطور، اگر هر سه روزی یک ختم قرآن می کردن ما هم همینطور. خب اینا تو ذهن انسان این مسائل رو به وجود میاره. اما درباره مطالعه حالات بزرگانمون دیگه جای این حرف نیست، دیگه جای این مسئله نیست. نمیتونیم بگیم ما کجا و شیخ انصاری کجا، این حرف قابل قبول نیست. برای اینکه شیخ انصاری کانه مثلنا و نحنو مثل شیخ انصاری، اینجاست که مراجعه با حالات اونها و مطالعه زندگانی اونها برای ما خیلی میتونه آموزنده باشه و خیلی میتونه نقش داشته باشه. لذاست که این رو جزء یک برنامه مستمر خودمون قرار بدیم که حالات این بزرگان رو در دوران طلبگیشون، در دوران تحصیلشون، در دوران تدریسشون، در دوران زعامت و شخصیتشون و حالات و عرض می شود جنبه های مختلفی که در اینها وجود داشته، این حالات رو اگر ما ببینیم و مطالعه بکنیم خیلی برای ما آموزنده خواهد بود و خیلی نقش داره. و به حمدالله کتاب هایی هم که در این رابطه هست، کتاب های فراوانی هست که اینها این مسائل رو متعرض شدن و شرح حالات علما رو ذکر کردن، کتاب های هم کوچک هم بزرگ مثل کتاب اعیان و شیعه مرحوم سید محسن جبل‌عاملی که شاید متجاوزه از 40 جلد باشه این کتاب. خب ایشون شرح حال بزرگان شیعه رو من از صدر الاول تا زمانی که خود ایشون حیات داشتن همه اینها رو متعرض کتاب هایی که مرحوم آیا بزرگ تهرانی صاحب کتاب از ذریعه که ایشون علاوه بر این که از ذریعت و الى تصانیف شیعه داره، کتاب های متعددی هم که هر کدام یک اسم خاصی داره در شرح علماء هر قرنی نوشته، قرن مثلا 13، قرن 12، قرن 11، یا کتاب های مختصری مثل فواید الرضویه مرحوم محدث قمی که بسیار کتاب نفیس خوبی هست، یا الکنا و الالقاب مرحوم محدث قمی، یا کتاب روزات الجنات صاحب روزات، و یا کتابهای مختلف دیگری که به حمد الله متعدده و انسان رو راهنمایی میکنه به زندگانی این بزرگان. و به نظر من، حالا من اینجوری احساس کردم، گاهی که زندگانی بعضی از اینها رو تصادفاً مطالعه میکنم، میبینم یک جاذبه ای هم در این مطالعه وجود داره، مثل مطالب دیگه نیست که گاهی انسان رو خسته میکنه، حتی مطالب علمی یه مقداری که انسان مطالعه کرد و نوشت و از میشود بحث کرد، برای انسان یک خستگی ایجاد میکنه. اما اونها اینطور نیست، یک جاذبه ای درشون هست. وقتی شرح حال یکی از بزرگان رو انسان شروع میکنه به مطالعه کردن، هی علاقه پیدا میکنه که ببینه بعدش چه شد، در جوانی به چه مراحلی رسید، بالاتر چه وضعی براش پیش آمد، تا پیر شد چه مراحلی رو پیدا کرد، چه خدماتی رو انجام داد، چه تألیفاتی رو داشت، چه کمک ها و اعاناتی نسبت به فقرا و مستضعفین داشت، برخوردش با حوزه و طلبه ها چه جور برخوردی بوده. اینها خیلی جاذب و جالبه. لذا به نظرم رسید که این مطلب رو خدمت شما عرض بکنم که این رو جزء برنامه کار خودتون قرار بدید. بالاخره الگوی ما بزرگان ما هستند. ما چه الگویی بهتر از امام بزرگوار قدس سره می توانیم داشته باشیم؟ واقعا انسان مطالعه کنه زندگی امام رو، از همون بدو ولادتش تا آخر حیاتش، که چه تحولاتی در زندگی این شخصیت به وجود آمد، منشأ این تحولات چه بود، عقیده او تا چه حدی راسخ و قرص بود، توجهش به مسائل عبادی تا چه اندازه بود، که گاهی با یک صحنه هایی انسان برخورد میکنه اما به صورت طبیعی ازش میگذره. شما دیدید که در همون روزهای آخری که ایشون در بیمارستان مخصوص جنب منزلشون بودن، و منم از همین تلویزیون ملاحظه کردم، دیدید که از اون حالات شب بدون اینکه خود ایشون توجهی داشته باشه بعضی از فیلم ها رو گرفته بودن و و بعد من پرسیدم، گفتن خودشون هیچ توجه نداشت و الا امکان نداشت که اجازه بده یه همچی فیلم هایی رو بگیرن. کسی سرم در دستش باشه، سرم در دستش با اون پیرمردی و کسالت و عمل، معذالک نماز شبش رو ایستاده بخونه. خیلی ما عرض میکنم اول که برخورد میکنیم به صورت سطحی از این مسائل میگذریم، اما وقتی انسان دقت کنه این میزان تعبده یک همچه شخصیتی را نسبت به مستحبات اسلامی و به نماز شب تا این درجه. انسان خودم رو عرض می کنم گاهی یه مختصر کسالتی پیدا می کنه، آدم دیگه نماز واجبشم خیلی حال و حوصله نداره که با آب و تاب بخونه، یه جوری میخونه که رفع تکلیف بشه، همین صدق بکنه که یک نمازی خونده. اما یه همچی شخصیتی در چنین حال و در چنین سنی، اون هم در حالی که سرم در دستشه، معذالک نماز رو هم ایستاده میخونه و هم با توجه و عنایت میخونه. اینها قابل مطالعه است، اینا رو باید انسان روش فکر بکنه و از اینها درس بگیره و از اینها عبرت بگیره و همینطور حالات مختلف دیگر که من یک جریان کوچکی باز در رابطه با امام بزرگوار عرض می کنم و امیدوارم که برای ماها این منشأ بشه که ما در این رابطه بیشتر سعی و تلاش داشته باشیم. این قصه رو الانم یادم آمد، یه وقت مرحوم آقای حاج مصطفی آزاده ایشون که خب با ما دیگه از همون دوران بچگی و دبستان با هم بودیم دیگه الی آخر العمر که رفاقتمون خیلی زیاد بود و سالها هم با هم در همین جا بحث می کردیم، یه وقت ایشون برای من نقل می کرد، من گاهی از حالات امام به وسیله ایشون سوال می کردم، هدف داشتم، میخواستم بیشتر امام رو بشناسم. یه وقت یادم ایشون این جریان رو برای من نقل کرد، گفت فلانی یک روز یک طلبه ای آمد پیش من و من رو واسطه قرار داد که از امام یک کمک مالی براش بگیرم. گفت من رفتم خدمت امام و عرض کردم فلان طلبه مثل اینکه احتیاج داره یک کمک مالی شما به ایشون بکنید. گفت دیدم ایشون اعتنایی نکردند، حرفی هم نزدن. گذشت و مرتبه دوم باز من رفتم اونجا، گفت بهشون عرض کردم که من خدمت شما عرض کردم که فلان طلبه نیاز داره، من رو واسطه قرار داده که شما یک کمک مالی به این طلبه بکنید. باز ایشون اعتنا نکردن، هیچ حرفی نزدن، نه نفیی و نه اثباتی، ما هم حرفی نزدیم. باز مرتبه سومون طلب مراجعه کرد و من مجبور شدم رفتم خدمت امام، به ایشون عرض کردم آقا این بار سومه که من خدمت شما عرض می کنم، فلان طلبه نیاز به کمک داره، شما بهش کمکی بکنید. معلوم شد که ایشون نسبت به اون طلبه معتقد بودن که یک طلبه متدینی نیست، درسم نمیخونه و شایدم یک اهداف دیگری رو تعقیب میکنه. گفت مرتبه سوم که به ایشون عرض کردم، ایشون فرمود مصطفی اون گنجه ای رو که میبینی مملو از پوله، کلید این گنجم نزد منه، این کلید رو من به تو میدم، هر مقدار از پول این گنجه میخوای بردار به اون طلبه بده، اما به یک شرط، به شرط این که جوابشو روز قیامت خودت بدی، به من کاری نداشته باشی. اگر میتونی جوابش رو بدی، این کلید، اینم اون پول، هر مقداری میخوای به این طلبه کمک بکنی کمک بکن، اما اگه نمیتونی جوابش رو بدی دیگه اصرار نکن. گفت ما فهمیدیم که مسئله از چه قراره، این یک طلبه است که یا مستحق نیست یا دنبال یک سری مسائل دیگریه و من نمیشناختمش، اما او حالا از هر طریقی بود آشنا کامل به وضع این طلبه داشت. بالاخره وقتی انسان این مسائل رو میشنود و یا نظیر اینها رو یا در کتابها مطالعه میکنه، بلا اشکال روح انسان یک اثر خاصی رو میگذار. حالا اونی که به عنوان نتیجه بحث امروز من خواستم خدمت شما عرض بکنم این است که مطالعه در حالات بزرگ و این یکی از برنامه های مطالعه خودتون قرار بدید، خیلی انسان تحت تأثیر حالات بزرگان واقع شد. تا بعد.